زن باید اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد. یک مرد منطقه خود در گذر خود در بین خیش قام امسایه باید که امو غرورش بجای باشه بایی که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کند بازه و کچه سر برند.
برستم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخوای پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه، سر از او حکم روایی بکنه.
جلوگیری از استفاده سوی برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مزنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چه تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعاً و قانوناً به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، دتکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر چهارشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن و میتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوقی است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال و چه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولادا پدر است که پدر با حوالت نفقه دادن میکنه، باز مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفلا به پدر سپرده شه و پدر می‌بینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه. و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصبا از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت، دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوق بشه بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب رای نمی است که در جریان زندگی زن و شوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. خصوصی که خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه‌ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت‌های آنها در رفت و آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان به ازدواج ناموفق دیگری می‌گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد می‌کند.
از خلاقشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چار اولاد کشد شوهر از دنیا تنستگن اولاد خواهر را شو باتا کنن زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد و نمیداد اولاد زیرش نمیموند قد از این فومیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مردکه دیگه عروسی کرد یک دو مای سی مای کتیش به شوهر دیمی سجبان جویی شروع کرد سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرش سنگ پیدا کرد جگرش تکلیف پیدا کرد بازم همون غم و جنجال و تنهایی و بی سر نفسی خودش و اولاداش نه برای بچه از باسانی کس زن میتر نه بختر از رو باسانی کس میگره.
طلاق می شود ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند، اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمکه از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند از مشکلاتی که حالا با آن دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دو چند مشکلات من زیاد شد. نه آدم داشته ما گشته میتونه، نه به کس گفته میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، من خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماشما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشد. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچه‌شم بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوبت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوبت اومدی، مردم مارتانه میده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام زندگی کنم. که صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنم که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم، تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه که به عشق بنا شده است، اون از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاره. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده. گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک و بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره. کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنن میگه که خانه ما هم اونجا بوده تا خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عواملی چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده، می گوید
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خلع موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیرد. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکند. اگر خانم طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه‌ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خود حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات را جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خود حاکمه است. این یک خاص روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثه بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما مردم ما خبر شوند، با او عمل کنند و این رسالت علما است.
این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور ارگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هرچی بگوییم کم است. بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستای محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفیسر محمد شفیق یونس.
ما 4 دلو 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر ما محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادرم هم نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او عمر 3 سالگی نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدر من مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما سنفای ابتدایی تا سنف 6 تا سنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در سنف 5 مخصوص رو نبود که وقتی کادم در مکتب استقلال در زمانهای قدیم نیامد از آدم یک امتحان میگرفتن با سوی آدم تعیین میکردن و به اون سنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او بازون مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم، رفتم فاکولته دواسازی کابل. یعنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم و بعد از او بعد از اینکه لیسانس خود گرفتم دمو فاکولته دواسازی کابل بعد پویاله مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتن چندان جرأت هم نمی کنم، لیکن در زمان زمان یعنی در سالهای 1960-62 این اطلاع من خدمت تان عرض می کنم، تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما را خدا مغفرت کنه، استاد ما بود، آدم بسیار خوبه بود، امو به تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود، عوضش یک استاد فرانسوی کار میکرد که او یک خانم بود مادمازل بیسان نامش بود، او عوض رئیس فاکولته دوازدهی کار میکرد و به اونجایی که یک بورس فرانسه آمد برای من خواست در دفتر خود گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای، چون که اگر پس دکتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب، اون هم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای من یک پاسپورت دادن و در نتیجه در ختم هفته من آمدم فرانسه، رسیدم در سال 1962. در 1962 که رسیدم در اونموجا اولین کار کردم. در زمانهای قدیم این لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد، لازم من مجبور بودم که سنف 4 فاکولته دواسازی در اونجا امتحان بدم. باز او را امتحان دادم، خود اتفاقا کامیاب شدم، با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال مبادم در اوجه تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونمون دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و در اون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد، 2 سال بعد چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن، در اون زمان باز همون مادمازل بود بیسان بر من کمک کرد و بر من یک بورس دیگر داد که من پس بیایم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولازا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای ایتک. باز همینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود رفتم، همون کانکورم اشتراک کردم، در کانکورم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شد.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه به دست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و من رفتم از پاریس آوردمش خانه ما و یک در روز هم ترا خانه ما بود یادگاتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچم اگر تو امروز دکتری زاری و پروفیسر هستی و من چم در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی، این همی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان، تو از وقت قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت تا فاکولته را خواندی بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کنی؟ این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار هست، اگه میری دلت، اگه نمیری در زندگی تان من قرض ندار. بعد اون بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان، باز در اوجه کراز مالمدار در فاکولته دواسازی بودم، اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. باز اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم، یکی مغفرت کنه خداوند جنت برین جایش بگردان عثمان هاشمی بود، یکی من کردیم و دکتری دولتی داشتیم. در اون زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. باز اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازم اون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود کسایی که از اینجا من اگه پروفیسر باشن اینجا دوان گرفته نشنان گویا پس اینا با ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازم اون بود که محمود خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و من از این دوان شدیم. باز باید دوان دیدیم فاکولته دواسازی کار میکردیم و در زمنان من در چندین جای دیگه کار میکردم تا زمانی که حکومت مرحوم داوود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سقوط کرد باز وقت داوود خان مرا گرفتن رئیس شرکت دواسازی اخست مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زمنان در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله در شعبه جنایی اونجا یعنی موضوعات چیز نامشی قاچاق تریاق و تگفا بود، اونا رو من تشخیص میکردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود. منم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داوود خان مرحوم به شهادت رسید و رفت و یعنی رژیم کمونیستی آمد در افغانستان. در او وقتی که ما را اسرار میگفتن و اونا مترقی بودن، بارسامو بود که ما اول از شرکت کمپانی دواسازی اخص موقوف شدم، دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم، بازمون چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم میرفتم. بازمون جا که از شاگردای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که استاد شما را بعد بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شروع ما را گرفتار کردن پس از هر آزاد نمیشین شاید هم بکنن. این من شب بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور اونمون را گرفته و گروه این حال برادر همون که آدم که در زمان پرچمی ها رئیس جنایی بود من نامش نمیگرم نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود، خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که من سر روی اعتبار کرده نمیتونست. من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن و در خواد و لطکوب کردن و تو گپا کرد که کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است. بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن ما بگویم چی میکنم یا نکتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم. اونم اون بود که خب من کتی کسی مستقیما به تماس نبودم، هیچ کاربار و دقیقه یک آدم بیطرف بودم. خب من نمیفهم با چرا چی گپ شد که باز مرا پس آزاد کردن. هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن مرا گفتن تو آزاد هستی. از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمانا من برادر عزیز سیگرت کش بودم. برآمدم رفتم در اون پیش روی محسن نسان یک دکان بود که سیگرت بگرم بکشم. من خیال من که سیگرتم در اونجا مانده. حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتم دیدم قوطی سیگرتم در جیب من. اینه قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم. باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مره که او هم در وزارت داخله عسکری خود تیر میکرد امرار یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان باز از جه خود ماجرت کنیم. باز اون بود که او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مرکز بندی من دیره میکنه برو من چرا سر از امام چی اعتبار بود مره میبردم شاید مستقیما در چیز پل جرکی. وزنه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانم همراه اولادا تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم. وزنه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از جای لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم. بازوش دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم این کارا بودم این کارا. اوی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که مطلع فرانسه روان. ولی من رفتم یک درخواست دادم و باز امو بود که ما آمدیم رئیس پناهنده در فرانسه. باز این سال 1985 بود. یعنی در اینجا که رسیدیم باز شش ماه من بیکار بودم. یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی اکولوژی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و تو دفا خواه یک نظافتکار کار داشتن. باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم. همون کار گرفتم بعد از اینکه خواه یک معاش زیاد نبود مثل که یک کارگر رو میکنم که یک پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم یک روز یک کس آمد که اصانه باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود. یه آمد و من را پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی؟ من گفتم اینجا من آمدیم. آه گفت تو همینطور ایوانات خودشان پاک کردی قفصهایشان اطراف فقط روی در رگ خونت باشه. باز من پرسانش کردم گفتم ببخشید شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانی چیم باکتریولوژیستم. باز همون بود گفتم من هم دو دکتری دارم پروفیسری دارم لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم لازه ای حیوانات هم از حالا هم رایشان کار کرده بودم. باز همون بود که ای آدم من گفت تو دیگر کار خلاص دی بیا بالا در دفترم. باز من رفتم در دفترش و بازم کل سوانه خود برازی گفتم. این آدم بسیار اگه آدم شریف بود اگه آدم خوب بود اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن مگم خو یهود تا یهود هست مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که این آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام احباد کارت دارم. باز یک هفته بعد رفتم اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچون در آلمان و در اینجا نشر شده بود نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپی هایش جمع کرده بود پیدا کرده بود. اینا را مرا دادم رای یک فرمه گفت اینی فرمه را خانه پوری کو اینی ها را زمینش کو برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی در چی آمدی حیوانات جمع نیکنی. و من همی کار کردم و اتفاقا در اون کانکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که مثل میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم مامدمون جا در مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیارم 80-90 کیلومتر برم بیایم باز مام خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونمون جا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال به عیس پروفیسر کار باز اونمون بود که یک زمان من مریض شدم تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود درخواست کردم که من هم تقاعدی مبتن چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسر ها را به عمر شد که قانونی است تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در عمری که دلش شد من اون وقت 72 ساله بودم بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو زده پروفیسر امیریت میتین پروفیسر امیریت یک زده بلندترین علمی فرانسه است باز من گفتم چرا که نیم باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش می رفتم به افتخاری کار میکردم به یک پروفیسر امیریت و پیامی با شاگردای ما بودن و دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه باز اون بود که دیگه یک عمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود او را ایلاک کردم من 6 7 سال شد در خانه هستم اینا له زمین خانم که آدم خود مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم لازم من تمام روز مصروف خود نگاه میکنم کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر با دولا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه همون علومی بود که من خودم خوانده بودم مثل مطلی داشتم در مثلا در نیکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات آفات تمارکی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد ما هم دیگه باز گرفتم با حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و از آزاین دینمی کار خودم مسئول ساختیم آخری کتاب من که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه عنوانش هست موقف جانوران در قرآن مجید خلاص دیگه نمیده در دوام داده میرم تا کنم دست
استاد محترم بسیار خوب موضوع را گفتین از آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم ویست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است ایرام سرش مطالعه کردین
بله ما اول خب ایره خدمت شما عرض کنم که وقتی که من خرد بچه بودم خداوند مغفرت کنه پدر مرا بر ما و خوار مرگون همین قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود یعنی ما وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم یک روز پیشوری خود ما رساله کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین بعد از اینکه من غرض ندارم شما میدانین کارت باز اونم بود که یعنی یاد داشتیم یک روز رفتیم با من روزای جمعه خدا مغفرت کنه خسار مرا در هر جمعه همراهش می رفتم در نماز جمعه یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه می داد اونمون گفت که یعنی شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است و چون که من قرآن پاک می فهمیدم خبر داشتم پسان بعد از خلاص شد من خیستم گفتم که من و شما احترام دارم بسیار از این خاطر پشتان میم نماز میخوانم لیکن همی در سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده به حیث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید ملا امام صاحب من گفت مردمی که در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده باز این کل مردم تخمه ریختن مرا لط و کب میکردن و به هر صورت گریختم از پادشان دیگه اون از اون وقت ما فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چیه بس. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شده ما، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. این حال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که این حال دمی نبیر و تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا امی سیره که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیره بعضی از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این امی سیره یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگه گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خارج نوشته کردم که امی اشتباهات در او انال دونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمد و لحاظا همی اشتباهات کنات کرده بودن در تراجم تفاسیر چند نین سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن. ما در اون همین اشتباهات گفتم باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونمو آدم ایده نشر کردن باز خبر شد و چیز از پس برای من یک نشاره برزد من یک چیز دیگر نشته کرد. بازمون بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جواب وزیر میتن یا نیم. من گفتم برادر ما وقت وزیر ندارم، ولی یک گپ گفتیم، من حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالانور، که نمیکنه پناهش به خدا، اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. اینال من وقت خود زایی نمیکنم که من تمام او یک چیز نشته کنه باز من یک چیز دیگر نشته کنم باز یک چیز دیگر نشته کنم من یک چیز دیگر لحاظا ای قرار من نمیکنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی آواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغاناست، آقای عارف عزیز عامر از روی انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این اینی کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی مانایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی همی غلطی اینمه قدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از اینی خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. این حال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن، اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نمود به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من این کارا را نکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پالی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست در حدود 40 نبات ذکر شده که جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینا نیست؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نیست، زیتون آمد انجیر آمد. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز نال بله معلومدار خورما هم غیر از اینکه درخت خورما که یعنی ثمر بخش یاد شده، حتی به نام لینا درخت خرما که نو سود میکن تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. بله خرما خوینا حالا گفتم تمام نباتات که ذکر شده در دود 40 نبات هست، پیاز هست و سیر هست و بازنگ هست و مچم عدس هست و خردل هست و نمیفهم این خرماست و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو باید مدن کتاب شرح نباتی شانه، شرح نباتی کنه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای جلترایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقیشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهان دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه‌های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
Thank you. من بود.